در یک صبح آفتابی در دهکده نزدیک بلگراد، وقتی راتکو ملادیچ، ژنرال سابق سرب، برای پیاده روی از مخفیگاه خود بیرون آمد، بالاخره پس از 16 سال بنا به حکم جلب دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق دستگیر شد. او متهم است به آنکه در ماه ژوئیه 1995 در صدور دستور قتل عام قریب به 8000 مرد و پسر بچه مسلمان بوسنی شریک بوده است. پروفسور برندن سیمز، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کمبریج بریتانیا، می نویسد دولت محافظه‌کار جان میجر، نخست وزیر وقت بریتانیا، و مالکم ریفکین، وزیر امور خارجه‌اش، چشم خود را بر روی این جنایات بستند. بهانه آنها دکترین کم‌مایه و تنگ نظرانه رئالیسم یا واقعیت‌های موجود بود. استدلالشان آن بود که اگر بخواهند بر این جنایات انگشت گذارند، صلح بالکان به مخاطره خواهد افتاد. اما جهان امروز با دنیای دکترین‌های محافظه‌کار تغییری ماهوی کرده است. آگاهی شهروندان و تشکیل سازمان‌های مدنی حقوق بشر در سطح جهانی در تلاشی بی‌وقفه برای مبارزه با جنایات دولت‌ها علیه شهروندانشان هستند. بنیاد حقوق بشر برومند یکی از صدها سازمانی است که طی سه دهه گذشته در برملا کردن جنایات دولتی کوشیده است. لادن برومند، مدیر پژوهشی این بنیاد، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست. با او درباره دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت صحبت می‌کنیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمی‌دونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم برومند، هفته پیش بر اساس حکم دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، راتکو ملادیچ، ژنرال سرب، دستگیر شد. این دادگاه و دادگاه‌های مشابه در پهنه روابط بین‌الملل کار می‌کنند که عرصه خیلی روشن و مشخصی نیست. به همین خاطر خیلی از مردم فکر می‌کنند جنبه سیاسی اون به جنبه قانونی و عدالت‌خواهیش می‌چربه. شما کار این دادگاه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
قوانین بین الملل در زمینه جنایت علیه بشریت کاملا مشخص و روشن هستند. فقط موضوع اینه که تا چه حدی بازیگران عرصه بین المللی، یعنی قدرت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل، مایل هستند این قوانین در یک موردی به اجرا در بیاد و در یک مورد دیگر به اجرا در نیاد. در مورد یوگسلاوی سابق، شورای امنیت بعد از جنگ یوگسلاوی و شکست سربها تصمیم گرفت که یک دادگاه ویژه برای جنایات علیه بشریت در یوگسلاوی که به کشتار مسلمانان بوسنی انجامید تشکیل بده، و این فردی که دادگاهی میشه الان سالهاست که متهمه و قاعدتاً باید سربها اون رو تحویل جامعه بین الملل میدادن.
درسته که دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی یک دادگاه متفاوتی هستش، ولی باز هم گفته میشه که چرا دادگاه‌های مشابهی برای کسایی که جنایات مشابهی انجام میدن تشکیل نمیشه؟
خب این مربوط به توازن قوا در داخل شورای امنیت هست و وضعیت اینی که آیا کشورها مایلن یک کشوری رو به دلیل جنایت علیه بشریت دادگاهی کنند یا نه، و خب این خیلی پیچیده میشه. مثلا کشورهای مثل چین و روسیه به طور کلی با این کار مخالفن، مگر اینکه یک حکومتی ساقط شده باشه مثل حکومت پلپوت در کامبوج که بعد از اون شورای امنیت یک دادگاه براش تشکیل داد، دادگاه ویژه. اما اگر که به طور کلی تحول قانون بین الملل و در این حال عمل کرده جامعه بین الملل رو ببینیم، میتونیم بگیم که مسیر اون به طور کلی مثبت هست. به این دلیل که چندین سال پیش وقتی در رواندا نسل‌کشی اتفاق افتاد، کشورهای مختلف به طور کلی در اون زمان واکنشی نشون ندادن و یکی از فجیع‌ترین نسل‌کشی‌ها در رواندا اتفاق افتاد. اما امروز به دلیل درس‌هایی که از اون تجربه آموخته شده، نهادهایی حتی در داخل وزارت خارجه آمریکا به وجود آوردن که این نهادها مثل دیدبان نسل کشی هستند و اگر یک اتفاق مشابهی شبیه این که در لیبی اتفاق افتاد، یعنی حکومت شروع کرد بخشی از مردم خودش رو با بمبارون دست به کشتار بزنه، بر این موقع به دلیل تجربه‌ای که از رواندا جامعه بین المللی داشت واکنش نشون داد و این صرفاً یه تصمیم سیاسی نبود، یک تصمیم بشر دوستان سیاسی بود و به همین دلیل شما تحول عملکرد جامعه بین الملل رو به تدریج میتونید در واکنش هایی که نسبت به بحران های مختلف نشون میدن ببینید و همچنین تأثیر افکار عمومی بین الملل. میبینیم که به تدریج جامعه بین الملل اهمیت حفظ حقوق بشر رو بهش پی میبره و به تدریج عملکردش به اون طرف سوق پیدا میکنه.
به سازمان ملل و نقش سازمان ملل اشاره کردید. خب خیلی از مشکلات از همونجا برمیخیزه ظاهرن، چون سازمان ملل در واقع سازمان ملل نیست. اگه بخوایم تعریف لغویش رو بگیریم، سازمان دول هستش. ملل در اونجا خیلی وقتا نقشی ندارن و خیلی از دولت‌ها میدونیم که نماینده ملتشون رو به اون ترتیب ندارن. این چه تأثیری میذاره توی این تصمیم گیری ها؟
این کاملا مؤثره. این تضادی که شما بهش اشاره کردی یک تضاد واقعیه که از روزی که سازمان ملل تأسیس شد این تضاد از درون ایجاد بحران کرده در سازمان ملل. اما در این حال با تحول سنت‌ها و رسوم بین المللی سازمان‌های جوامع مدنی در بطن سازمان ملل حق بیان و ابراز عقیده پیدا کردن، منتها طبیعتاً حق رأی پیدا نکردن و نفوذشون کامل نیست و این تضادیه که با تحول به طور کلی روابط بین المللی به تدریج باید یا حل بشه یا بالمعال از بطن سازمان ملل شاید سازمان‌های دیگری که دموکراتیک ترن به وجود بیان. من امیدم اینه که به تدریج سازمان ملل دموکراتیزه بشه، همونطوری که اون روزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به تصویب رسوندن هیچ کدوم از دول اون رو جدی نمی گرفتن، ولی در عرض این 60 سال ما میبینیم که یک بدنه وسیع حقوق بین الملل از بطن این اعلامیه به وجود اومده و کم و بیش نفوذ تعیین کننده‌ای در سطح روابط دولتی و بین المللی و بین کشورها پیدا کرده. این موضوعها در ساختار روابط بین الملل زمان میبرند. و یک نکته دیگر هم باید بهش اشاره کرد، اینه که در روابط قدرتی که بین کشورها هست هر کدوم حقوق بشر به عنوان دستاویزی برای حمله به رقبای خودشون استفاده میکنن. مثلا در دوران جنگ سرد شوروی و بلوک طرفدار شوروی به مسئله حقوق بشر در یونان یا آمریکای لاتین خیلی حساس بود، در مقابل کشورهای غربی به مسائل حقوق بشر در بلوک شرق چکسلواکی و کشورهای تحت نفوذ شوروی اشاره میکنن. هر کدوم از اینها در واقع یه هدف سیاسی داشتن و الزاما حقوق بشر دغدغه اصلیشون نبود، ولی برایند این تعامل این شد که حقوق بشر هم در کشورهای تحت سیطره بلوک غرب پیشرفت کرد و منتهی شد به دموکراتیزه شدن آمریکای لاتین و هم منتهی شد به سقوط کمونیسم در جهان.
حالا در مورد دیگه، بنیاد عبدالرحمن برومند بررسی کشتار زندانی‌های سال 67 ایران رو به قاضی جفری رابرتسون حقوقدان سرشناس بریتانیا سپرده تا اون رو بررسی کنه و او این کشتار رو جزو جنایات علیه بشریت اعلان کرده. فکر می‌کنید روزی برسه که برای کسانی که در ایران جوان‌ها رو به جوخه اعدام می‌سپرند چنین احکامی صادر بشه؟
من امکان این رو خیلی می‌بینم. کشتار زندان‌ها در سال 67 از نظر قاضی رابرتسون نه تنها یک جنایت علیه بشریت هست، بلکه او حتی این نظریه رو پیشنهاد میکنه که میتونه به خصوص در مورد زندانیان چپگرا به یک نوع نسل کشی نیز تفسیر بشه. و اهمیت این قضیه اینه که بعضی از این قضات همین امروز هم در ایران مشغول صدور حکم اعدام هستند و اینها باید توجه داشته باشن که ممکنه که ایران چون نپیوسته به معاهده که دادگاه لاهه رو تأسیس کرده و دو اینه که 67 قبل از تشکیل این دادگاه ایجاد شده، فکر کنن که این جنایت هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نمیگیره، ولی این اشتباهه چون دادگاه لاهه این توانایی رو داره که در مورد جنایاتی که قبل از تأسیس خودش شده نظریه بده و مسئولین اون جنایات رو اسم ببره و اون موقع در سطح بین الملل اگر شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیره که یک دادگاه ویژه برای جنایت علیه بشریت در ایران تشکیل بده، دیگه هیچ گونه مانعی جلوی تشکیل این دادگاه نخواهد. این آقایان واقعا باید حساب پس بدن. بعضی اونها با گستاخی تمام به زندانیان سابق سیاسی یادآوری میکنن قبل از اعدامشون اینه که چطور ما شما رو در سال 67 نکشتیم، و یکی از زندانیان مجاهد که اخیراً اعدام شد این رو قاضی مقیسی به او گفته بود، و اینها همه در پرونده پیگیری و پیگرد قضایی به ثبت رسیده و یک روزی برای دادخواهی از این اسناد استفاده خواهد شد.
اینطور که شرایط کنونی جهان نشون میده، همونطور که خودتون هم گفتید، با تشکیل انجیو ها و فعالیت افراد در سطح بین المللی، در سطح فرامرزی، فضای جامعه جهانی نسبت به اعدام و کشتن مخالفان خیلی تغییر داره میکنه و به سرعت داره یک تحولاتی انجام میگیره. درسته؟
کاملا این حرف صحیحه. و اینی که بالاخره در جزم فرهنگ بین المللی در گذشته این بود که مسائل مربوط به اوضاع داخلی کشورها به کسی مربوط نیست، این جزم به کلی از بین رفته و امروز هر شهروندی هر کجای دنیا هست یک نوع مسئولیت وجدانی و اخلاقی احساس میکنه نسبت به جنایت و نقض حقوق بشر در هر کجای دیگر دنیا. و این جهان شمولی و حس مشترک انسانیت یک ابعاد حقوقی و سیاسی پیدا کرده که هیچ دولتی و هیچ سنت کهنه روابط بین المللی نمیتونه جلوی اون رو بگیره.